بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. عن الصادق عليه السلام أنه قال: ولايتي لعلي بن أبي طالب أحب إلي من ولادتي منه، لأن ولايتي له فرض وولادتي منه فضل. این روایت از یکی از روایات خیلی زیبا و بسیار آموزنده است که دانشنامه امیرالمومنین جلد 8 صفحه 436 ما آوردیم اونجا، از جلد 8 صفحه 436 می‌فرماید: طبق این نقل، ولایت من نسبت به امیر المؤمنین هستن. دو تا نقل هست، یه نقل هستش لامیر المؤمنین، یه نقل هستش لعلی ابن ابی طالب. احب الی من ولادتی، من محبوب تر است نزد من از ولادتم از او. امام صادق و سایر ائمه هم ولایت داشتن نسبت به امیر المؤمنین، هم ولادت داشتن از او. می‌فرماید ولایت من محبوب تر است از ولادتم. چرا؟ نکته بسیار دقیقیه. می‌فرماید لأن ولایتی له فرض، ولایت من نسبت به امیرالمؤمنین واجبه، ولی ولادت من منه فضل، این فضیلته. من فرزند امیرالمؤمنین بودم یک فضیلته، فضیلت بسیار مهمی هم هست که کسی از خاندان رسالت باشه، اون هم در اون مرتبه‌ای که امام صادق علیه السلام قرار داره و نزدیک به اون حضرته، ولی کم به هر حال یک فضیلت، یک ارزشه. ولی ولایت امیرالمؤمنین واجبه، واجب با مستحب قابل چی؟ مقایسه نیست، خیلی فاصله است میان واجب و مستحب. سلام علیکم و رحمت الله. این روایت در واقع صد روایت ریشه دارد در آیه ولایت: انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. آیه 55 از سوره، صفحه 436. بعد سوره مائده. خدمتتون عرض کنم که این آیه ولایت دلالت دارد بر اینکه خدا ولی و سرپرست جامعه است و بعدش هم رسول، بعد هم والذین آمنو. بعد والذین آمنو رو چیکار میکنه؟ مقید میکنه: الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. نه همه مؤمنین، اونها که اهل چی هستن؟ یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات، در حال رکوع چی؟ زکات میدن، که اشاره به همون انگشتری است که حضرت امیرالمومنین علیه السلام صدقه داد و بعد اون خلیفه دوم بارها در حال رکوع چیز داد که آیه درباره اون نازل بشه و چیزی هم نازل نشد بالاخره. به هر حال این یک نکته است. نکته دیگه که این است که امتیاز نسب نیست، امتیاز تقواست، همونطور که در اون آیه دیگر می‌فرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم. امتیاز به تقواست، امتیاز به این نیستش که اون فضیلت هست، امتیاز مهمتر مربوط به تقوا هست. و میان و معیار تقوا هم ولایت اهل بیت، که اگر ولایت نباشه هر چقدر هم نماز و روزه و سایر اعمال باشه، ولایت نباشه همش بر هوا. صلوات خدای فرمایید. ایمان دیگه، اسلام که عام هست، مسلمان هستن هر کس که گفت اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله صلی الله، این میشه چی؟ میشه مسلمان. البته اسلام هم مراتب داره، یه بحث مفصلی هست، هم ایمان مراتب داره هم اسلام مراتب داره، اون یه بحث تو جای خودش. بلکه این که میفرماد که قالت الاعراب و آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، ایمان آوردن گفتن نه اسلامه. اسلام همون ظاهر دیگه، الاسلام ما جار به لسان و حلت به مناکحه دیگه، اسلام همون چیزی که به زبان جاری میشه و ازدواج باش چیز میشه دیگه. ولیکن ایمان ما وقرت القلوب و صدقت الجواره. خدمت رو عرض کنم که بحث ما در باره نماز جمعه در باره روایاتی بود که دلالت بر وجوب نماز جمعه داشت و اونها که قائل نیستند به وجوب نماز جمعه توجیهاتی براشون برای این روایات ارائه می کردن. یکی دیگه از روایاتی که مرحوم آیت الله بروجردی مطرح کرده و توجیه کرده، روایت 28 از روایاتی است که در وسائل آمده، صفحه 302 از این روایاتی که بهتون دادیم، حدیث 28. نه همون قدیمیه. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی خطبه طویله نقلها المخالف والمؤلف. پیغمبر فرموده، خدمت رو عرض کنم، در خطبه طولانی که مخالف و مؤلف نقل کردن، ان الله تبارک و تعالی فرض علیکم الجمعه، خداوند واجب کرده بر شما نماز جمعه را، فمن ترکها فی حیاتی او بعد موتی. خیلی دیگه این روایت صریحه، کسی که نماز جمعه را ترک کند، حالا در حیات من ترک کنه یا بعد از موت من، بعد از مرگ من، استخفافاً بها او جهوداً لها فلا جمع الله شمله. از باب استخفاف و انکار اگر کسی نماز جمعه رو ترک کرد، خداوند کار او رو جمع نکنه، کارش رو متشتت کنه. ولا بارک الله فی امره، مبارک نکنه، برکت نده در امورش. الا ولا صلات له، نماز برای اون، یعنی نمازش قبول نیست. الا ولا زکات له، زکات تشم قبول نیست. الا ولا حج له، حجش هم قبول نیست. الا ولا صوم له، روزش هم قبول نیست. الا ولا بر له، کارهای خیرش هم قبول، حتی یتوب، تا اینکه توبه کنه و نماز جمعه رو بخونه. این متن روایته. بله، حالا میگیم دیگه، خدمت الان توضیح میدیم. آیت الله بروجردی در این کتاب بدر الظاهر که تغییرات ایشون هست، میفرماید که کذا فی الوسائل و فی الرسالت المفصل للشهید. در کتاب وسائل هم طور که خوندیم این روایت اینجوریه، رساله شهید ثانی هم که مفصل هست اون هم همینجور نقل شده در رساله مفصلش، ولی یه رساله کوتاه‌تری داره لکن متن الحدیث فی رسالت المختصره در اون رساله مختصرش هاکذا فمن ترکها فی حیاتی او بعد موتی وله امام عادل. یه قیدی هم تو اون رساله مختصرش داره که امام عادل هم داشته باشه. استخوام یه کلمه لهو امام عادل تو رساله مختصر شهید هست. ولا یخفا ان المتبادر منه الامام الاصل. متبادر از اینکه لهو امام عادل، این امام اصل لا مطلق امام جماعت. امام جماعت هر امامی رو نمیخواد بگه. بنابراین اگر مقصود اینکه امام با امام عادل باشه و امام معصوم باشه، دیگه دلالتی بر اون حرف شهید نداره، چون شهید از شهید ثانی وجوب عینی میدونه در این کتاب، در این رسالهش. بله. مضافا الی ان ظاهر الحدیث کنه بصدد بیان وجوب السعی والحضور کما مر فی. این توجیه هم که در همه روایات کرده، باز اینجا ایشون توجیه میکنه. بر فرض هم این امام عادل هم نباشه، این چیه؟ میفرماد که ناظر هست به اونجایی که میخواد بگه در نماز جمعه ای که با شرایط منعقد شده شرکتش واجبه. ایشون هم میگه ما در این حرفی نداریم، اگر نماز جمعه باشه و با شرایط باشه، که یکی از شرایطش هم امام، اذن امام یا خود امام یا نصف امام هست، ما میگه حرفی نداریم که این شرکت کردنش واجبه. بنابراین اولا دو تا جواب آقای بورجدی میده، یکی این که قید امام عادل رو داره در اون رساله مختصره، جواب دومش هم اینه که این روایت چیه؟ این روایت ناظر بر حضور، وجوب حضور در نماز جمعه است که با شرایط منعقد شده. علاوه بر این اون سوالی هم که شما میکنید، این روایت روایت مرسله، یعنی سند نداره، از نظر سند سندش ضعیفه، ارسال داره. حالا نکته قابل توجه این است که این روایت که در میفرماید مخالف و معالف نقل کرده، شیعه و سنی نقل کرده، اصلش در سنن ابن ماجه است. این همین همان است که در این روایات شیعه هم آمده، مرسلا آمده. مسندش در همون در سنن ابن ماجه است که حالا من میخونم براتون فردا انشالله، این چیز رو هم میدم که روایت اهل سنت هم میدیم چیز کنن، کپی بگیرن بهتون بدن. خدمتتون عرض کنم این هستش، روایت تو سنن ابن ماجه روایت اینه، مفصل سندش رو که نقل میکنه میرسونه به جابر بن عبدالله، سنن ابن ماجه جلد 1 صفحه 237. ببخشید این شما رو یادداشت نکنید تا من ببینم درست آدرس دادم اینجا. 8 1 سنن ابن جلد 1 357 صفحه 357 جلد 1 صفحه 357 حدیث 1127. این روایت مفصل که در سنن ابن ماجه نقل کرده این خطبه رو از پیغمبر، متنش هم اینجوریه که شال شهید هم یه دو جور نقل کرده، ولی اصلش اینه. شهید ثانیه، سنجش ثانیه. و علمو ان الله، این روایت این، حالا بعد متنشو میدم کپی بگیرم، متن کل روایت اهل سنت هم که حالا میخونیم براتون، میگم کپی بگیرم بهتون بدم. و علمو ان الله قد افترض علیکم الجمعه، بدانید که خدا نماز جمعه رو بر شما واجب کرده. فی مقامی هازا، فی یومی هازا، فی شهری هازا، من عامی هازا، الی یوم القیامه. دیگه خیلی روشن در این خطبه فرمود که امروز این ماه از این سال تا روز قیامت نماز جمعه بر شما چیه؟ واجبه. فمن ترکها فی حیاتی او بعدی، اگر کسی نماز جمعه رو ترک کنه در زندگی من یا بعد از من، ولهو امام عادل او جائر، اون که داره که امام عادل، اینجا جائر هم داره، اگر کسی نماز جمعه رو ترک کنه، امام جماعت میخواد عادل باشه، میخواد جائر باشه، استخفافن بها او جهودن لها فلا جمع الله شملت، به دلیل استخفاف یا انکار چه کنه خدا کارش رو جمع و جور نکنه. ولا بارک الله فی امره علا ولا س... این دیگه دنبال همونه، ولا صلاة للا، زکاة للا، حج للا، صوم للا، بر للا، حتی یتوب فمن تاب تاب الله علیه. که این روایت اصلش در اهل سنت، اون وقت لا امام جائرم داره، یعنی اگر امام میخواد جائرم باشه، نماز جمعه جمعه نمازی هستش که باید در اونجا شرکت بکنه، ولی کم به هر حال این روایت چی نیست؟ این روایت برای ما قابل استناد نیست، چون روایت سنی است، از نظر سند برای ما اعتباری نداره. باز اگه جائر نبود یه چیزی بود دیگه، نمیتونه پیغمبر صاحب وسائل، نه از جای نو مرسل، نه از شهید ظاهرا نقد کرده صاحب، معلوم نیست مرسله، همونطور که آی بورجردی میگه مرسله، نگفته سند، ولی که ما وقتی دقت بکنیم میبینیم که این روایت مرسل در میرسه به همین چیزش خدمتون، ولی چیزگرش تفاوتی داره که این لهو امام عادل او جائر توش هست. حالا که اینجا رسیدیم، نه اصلا درباره وجوب نماز جمعه هست، هست روایت جا و این روایت اونجا استناد کردش در اونجا هم آورده، نه سند داره، سند داره، سندش هم سند مفصلیه در سنن ابن ماجه اینجوری هستش، خدمتتون عرض کنم، میگه که حدثنا محمد ابن عبدالله نمیر، حدثنا ولید ابن مکر، ابو جناب یا ابو خباب، حدثنی فلان فلان، تا میرسد سعید ابن مسیح، هم جابر ابن عبدالله، مسند هست، بله در چیز مسند. حالا چون رسیدیم اینجا، روایات اهل سنت هم بخونیم. اینجا روایاتی که تا حالا خوندیم روایت شیعه بود، که حالا این یکی هم مرسل در منابع شیعه هست، ولی که مسندش در همون منابع اهل سنته. بعد از این که روایات اهل سنت رو خوندیم، متنش هم انشاءالله میدم آقای پناهی خدمتون بده، متن این روایات رو، بعدش میرسیم به استنباطاتی که از دوران شیخ طوسی تا زمان نهازا از این روایات شده، که نظر فقها رو ببینیم. روایات رو دیدیم، نظر عده از علمای خودمون رو هم درباره این روایات دیدیم. حالا جمع‌بندی که خدمتتون عرض کنم که از زمان شیخ طوسی تا این زمان از این روایات داشتن، این جمع‌بندی اون روایات رو هم خدمتتون عرض میکنیم، از این میگذریم، از این بحث. روایاتی که اهل سنت دارن، بخشی از این روایات در شیعه هم به سند صحیح نقل شده، چیز اونها هم به سند خودشون جداگانه آوردن. مثلا یکی از این روایتی که میخونم در صحیح مسلم هست. بله این ندیدیم، حتی میدم به آقای چیزی که بعد از جلسه میدم به ایشون که بهتون بدن. همین هم که الان دارم براتون میخونم در شیعه هم به سند صحیح نقل شده، غیر از این روایتی که الان خوندم، همین که دارم الان میخونم. این که اون نه، اون روایت نه، اون روایت که خوندم از اون دیگه گذشتیم. نه نه نیست. این بله حالا هست ولی کن دیگه بس دیگه، دیگه بیش از این ضرورتی نداره دیگه خوندنش. دیگه روایت آی خویی هم یه کمتر از این مقداری که ما خوندیم آوردن، میگن دیگه در روایت بیش از این هست، تقریبا میشه گفت یه چیزی شبیه متواتر هستش روایت وجوب نماز جمعه. این نیازی دیگه بیش از این نیستش بخونیم. یه چند تا از روایت اهل سنت میخونیم و دیگه از این از بحث رواییش میگذاریم. این روایت اولی که میخونم در کتاب صحیح مسلم هست، جلد سوم صفحه 10. همونطور که اشاره کردم مضمونش در روایات شیعه هم براتون خوندیم، تو همین روایتی که دستتون هست وجود داره و به سند صحیح هم هست. این روایتی که صحیح مسلم نقل میکنه از عبدالله ابن عمر و ابو هریره نقل میکنه، میگن این دوتن دو نفرشون میگن از پیغمبر شنیدیم که یقول علی اعباد منبره، رو چوبهای منبرش، بالای منبر چوبی که نشسته بود اینجور میفرمود، لینتهین اقوام عن وضعهم الجماعات او لیختمن الله علی قلوبهم ثم لیکونن من الغافلین. دست بردارن عده ای از ترک نماز جمعه، یا اینکه خداوند دل اونها رو مهر می کند و بعد دیگه از غافلین خواهند بود. این مضمون این روایت در روایت قبلی براتون خوندیم که سه تا روایت ما هم داشتیم که دو تاشون صحیحه بود. مضمون این که اگر کسی سه نماز جمعه رو ترک کنه این میشه از خدا دلش رو مهر می کند. اینجا چند تا روایت از طریق اهل سنت، این یکی روایت. روایت دومی که از طریق اهل سنت به همین معنا آمده این روایته، ان ابل جعد ها، این روایت دارم میخونم، سنن ابی داوود هست جلد 1 صفحه 237. باز اینم مسندن نقل میکنه ابی داوود، سنن ابی داوود، ان ابی جعد الزمری، حالا یا زمری ضبطش نیدم، کانت دهو صحبه، که این از مدتی با پیغمبر مصاحبت داشته، ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال من ترک ثلاث جمع تهاونن بها تبع الله علی قلبه، کسی که سه تا نماز جمعه رو به دلیل تهاون یعنی اهمیت ندادن ترک کنه خداوند قلبش رو مهر میکنه. اینم باز شبیه همون روایته. باز یه روایت دیگه اهل سنت دارن، این در سنن ابن ماجه است، این روایت سوم که همین معنا رو داره، این سنن ابن ماجه جلد 1 صفحه 357 میفرماید، این سندش به ابو هریره میرسه، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم الا هل عسى احدكم ان يتخذ صبه، صبه با صاد، چه بسا یکی از شما ان يتخذ صبه من الغنم، صبه به معنای گله است، گله گوسفند، چه بسا بعضی از شما یک گله گوسفند داشته باشه، الا رأس میلن او میلین، در سر یک میل یا دو میل، فیتعذر علیه الکله، میره سر گوسفند چرونی یه میل دو میل میره میبینه که سبزه نیست که این گوسفند، فیرتف، خب اونجا ول میکنه و برمیگرده میاد، ثم تجی الجمعه فلا یجی ولا یشهد، ها نمیرسه دیگه، میره دنبال گوسفند چرونیش، وقتی برمیگرده میبینه نماز جمعه دیگه نرسید. و تجیع بله ثم تجیع فلا یجی ولا یشهدها، نه نماز جمعه نمیرسه، و تجیع الجمعه فلا یشهدها و تجیع الجمعه فلا هی بعد دوباره میگه جای دیگه میره، مینه باز هفته دیگه جای دیگه میره، بازم مینه نمیرسه، سوم میره نمیرسه، حتی یتبع الله تا دفعه سومش سه دفعه که ترک کرد، حتی یتبع الله علی قلبه، بعد از سه بار دیگه خدا قلبش رو چیکار میکنه؟ مهر میکنه. اینم باز شبیه به همونه. باز روایت در مسند ابی یعلاست، مسند ابی یعلا از منابع اهل سنت جلد 13 صفحه 108، اینم باز همین مضمون رو داره. میفرماید که قال، از پیغمبر، اونم مسنده، قال من سمع النداء یوم الجمعه فلم یأته او لم یجب، ثم سمع النداء فلم یأته او لم یجب یا یجب اجاب یجیبو، بله دیگه، بله، ثم سمع النداء فلم یأته او لم یجب یجب، سه بار اینجوری تکرار کرده، سه بار صدای اذان نماز جمعه رو میشنود و جواب نمیده و نمیاد نماز جمعه، تبع الله علی قلبه فجعل قلب و منافق، قلبش رو قلب منافق، که همین مضمون رو ما در روایات شیعه با سند صحیح هم داشتیم. یعنی در واقع این روایات شیعه و سنی نقل کردن و هم از نظر سند معتبره، هم چون معاضد میشه روایات شیعه و سنی خیلی قوی میشه دیگه. یعنی صدورش انسان مطمئن میشه که این روایات از معصوم صادر شده. حالا هم دیگه حالا باز ببینیم که علمای بزرگ چیکار کردن، و این علمای بزرگی که این روایات دیدن و شنیدن و نمیرن نماز جمعه چرا نمیرن، علتش چیه؟ بعضی از دوستان که دیگه این روایات دیده دیگه تصدیق دیگه حالا مرتب نماز جمعه نمیره. خدمتتون عرض کنم که خب آیت الله خونساری بزرگ هم نماز جمعه رو واجب میدونستن، با آسمانتری خونساری که نماز باران خونده بود و آیت الله عراقی هم نماز جمعه رو واجب عینی میدونستن، آقای حائری هم نماز جمعه رو واجب، اینا نماز وجوب عینی میدونن، نه آقای منتظری نمیدونن، خودشون که شرکت نمیکردن، این عواقب از این که دیگه چیز شدن شرکت نمیکردن، نمیدونن از بدر و ظاهرشون، از بدر و ظاهرشون در نمیاد که واجب عینی بدونن، مگه اینکه کتاب دیگه داشته باشن، نمیدونم. بدر و ظاهر که تقریر آقای منتظری است نسبت درس آقای بوجهری تقریر کردن، نقل کردن بعضی از آقایون که آیت الله بوجهری هم نماز جمعه رو بعضی از شاهد آقای بوجهری نقل کردن، طبق این بدر و ظاهر هم همینجوری دلالت داره که نماز جمعه رو ایشون حرام میدونستن. بعدن آیت الله یثربی بزرگ، یعنی اسد علی یثربی که از فقهای بسیار بزرگ بوده، میگن ایشون با آقای بوجهری بحث میکنه از حرمتش دست برمی‌داره، ولی که اینکه واجب بدون اینها نه. به هر حال این حالا چند تا روایت دیگه هم از اهل سنت بخونیم از این بحث بگذریم. روایت بعدی، این چهار تا روایت هست که مضمونش تقریبا یکیست و با روایت شیعه هم هماهنگه. این روایت که میخونیم صحیح مسلم هست، بله، جلد 2 صفحه 123 میشه. حالا میدیم این متن روایت هم میدیم خدمتتون. میفرماید که ان از عبدالله ابن عمر نقل میکنه که ان النبی قال لقوم يتخلفون عن الجمعه، یه عده‌ای که نماز جمعه نمی اومدن، لقد هممت ان آمر رجلا يصلي بالناس ثم احرق على رجال يتخلفون عن الجمعه بيوتهم. تصمیم گرفتم که امر کنم که با مردی با نماز بخونه با یعنی بیاد نماز جمعه. ظاهرش اینه که اگه صرف نداشته باشه اینجوری میشه روایت که دستور بدم که شرکت کنند در نماز جمعه. ثم احرق على رجال يتخلفون على الجمعه، آتیش زد پیغمبر. اینم خورده خیلی بعیده که حالا پیغمبر بیاد خونه ادعای آتیش بزنه، تهدیدش عیب نداره، ولی که میگه فرمان که آتیش زد خونه کسایی که نمیادن نماز جمعه شرکت کنن، خونه شون آتیش زد. بزرگ بوده نمیدونم الان سنش. بله بله الان من نمیدونم، نمیدونم باست بین عبدالله، من نمیدونم چند ساله بودن الان نمیدونم. بعد روایت دو جور هستی، بعضی هست از عبدالله ابن امرآس هست، هنه هر دوتشون بودن، پسر امرآس هم بوده، عبدالله عمر هم بوده، ولی حالا چند ساله بوده نمیدونم. خدمت رو عرض کنم که باز روایت دیگری سنن ابن داوود نقل میکنه، جلد 1 صفحه 86. همش ضعیفه، فقط شاید در روایت اهل سنت میگیم، بعضیش هماهنگ با روایت ماست قابل قبوله، بعضی هماهنگ نیست اونا رو ما قبول نمیکنیم. ولی بخوایم با روایت اهل سنت هم آشنا باشیم که میگیم که روایت ما در فضای اهل سنت روایت اهل سنت صادر شده، اینم توجه کنید. عن النبی با سندش رو ذکر میکنه، میگه الجمعه حق واجب على کل مسلم. باز این روایت مشابه این روایت هم داشتیم ما هم. جمعه حقی است که واجب هست بر هر مسلمان فی جماعتن، این روایت رو تقریبا داشتیم، و على کل مسلم فی جماعت واجب است و واجب است با جماعت بخونه، الا اربعه، عبد مملوک، کسی که مملوکه کسی دیگه باشه، او امرأه، یا این کسی زن، بر زن نماز جمعه واجب نیست، او سبی، بر سبی هم واجب نیست، او مریض، شخص مریض هم واجب نیست. اونجا داشتیم که مسافر هم داشتیم در شیعه. سن چون بگیم هم فایده نداره، چون سن قبول نداریم، ما هیچ کدوم اینا رو قبول نداریم. میگه نه اونا واجب میدونن دیگه نماز جمعه، اهل سنت نماز جمعه رو قبلا اگه یادتون باشه ما اول بحث گفتیم نماز جمعه، جمهور اهل سنت نماز جمعه رو واجب میدونن، واجب عینی میدونن، بعضی هاشون واجب کفایی میدونن، بعضی هاشون مستحب میدونن، ولی که جمهور اهل سنت که الان هم شما هر جایی برید نماز جمعه در اهل سنت نماز جمعه هست، نه به جای نماز ظهر نماز جمعه میخونه، در همه کشورهای اسلامی نماز جمعه از اون چیزایی است که همه اهل سنت میخونن. در دهات هم میخونن، ولی کن ایران آقای بورجردی، حالا داشتیم اگه نمیدونم بودی یا نه، یا نمیدونم حالا گفتم اینا، آیت الله بورجردی میگن که چون در ایران، چون ایران سنی بودن دیگه سابقا، ایران ایرانی ها سنی بودن در مدت ها، نه قبلش هم شده بودن، ولی کن این صفویه دیگه رواج پیدا میکنه، ولی کن اوائل اسلام که تا گشوده شد ایران، بله اینجا سنی، خود شهرره هم سنی بودن دیگه، جدشون شافعی بودن، یه چون دعواهای مفصلی هم با هم داشتن در خود همین شهرره، عامه اهل شهرره اینجا اهل سنی بودن. خدمتتون عرض کنم که آقای بورجردی میگن که چون ایرانی ها تابع مذهب ابو حنیفه بودن، حالا اینو بعدن این بحثی است که بعدن میایم میکنیم، چون ایرانی ها تابع مذهب ابو حنیفه بودن، ابو حنیفه نماز جمعه رو در شهر واجب میدونست، در قرا در دهات و اینها واجب نمیدونست، به همین جهت مسجد جمعه در شهرهای ایران هست، در قرا در قریه ها مسجد جمعه وجود نداره. علتش هم اینه که تابع مذهب، سه مذهب از مذاهب اهل سنت اونها در مطلقا واجب میدونن، ولی کن ابو حنیفه که ایرانی ها تابعش بودن در شهر واجب این روایت. اون روایتی که خوندیم دلالت میکنه که نماز جمعه واجبه، این روایت که میخونیم دلالت میکنه بر نماز جمعه مستحبه از اهل سنت. سنن ابی داوود هست، جلد یک صفحه 238 میفرماید که من ترک الجمعه من غیر عذرن فلیتصدق به دیناره. حالا اگر کسی نماز جمعه نخوند تصدق بده یه دینار بده، فان لم یجد فبنصف دینار، اگه نشد یه نصف دینار، یعنی کفاره بده. کسی که نماز جمعه نتونست بخونه بدون عذر تصدق بده. احتمالا این روایت دلالت بر چی بکنه؟ استحباب بکنه شاید، هم چون میگه کفاره بده. خب ایشون دیگه حالا روایت اهل سنت دیگه ما کرد. بله خدمت رو عرض کنم که روایت دیگری که روایت دیگه حالا خیلی، یک این روایت هم بخونیم دیگه بقیهش خود متن روایت رو بهتون میدیم. این روایت در سنن دارقطنی هست، سنن دارقطنی جلد 2 صفحه 7. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، سندم داره ها، سندش مفصله. الجمعه واجبتون علا کل قریتن و الم یکن فیها الا اربعه. این از روایتی است که روایت میکنه که شهر قید نداره و جمعه واجب است بر هر اهل هر قریه، هر چند اون قریه 4 نفر بیشتر زنی یه خانواده، یعنی خانواده یه خانواده باشه که 4 نفر باشن، بر همون خانواده واجب هستش نماز جمعه. روایت دیگه هم هست که حالا من میدم با آقای چیز که اینا رو براتون کپی کنن بدن خدمتتون. حالا بعد از این روایات یک بحثی داریم از همونطور که اشاره کردیم از زمان شیخ طوسی که این کپیش رو دادم آقای متنش رو گفتم آوردم دادم به آقای پناهی که بهتون خدمتون بده. از زمان شیخ طوسی تا امروز الی زمان نهازا ببینیم که فقهای شیعه از این روایات چه استنباطی داشتن که اولین متنی که در خدمتون داده شده یا میشه روایت متن خلاف هست که هم آراء اهل سنت رو داره هم آراء شیعه رو داره. قال الشیخ رحمه الله فی الخلاف. این میخواد باشه که برای جلسه بعد که دیگه که متن بهتون داده باشن یه مطالعه هم بفرمایید خدمتون عرض کنم. بعد این آراء فقها که استنباطشون از این روایت چی بوده این خودش مهمه تا ما برسیم به بحث به جمع‌بندی نهایی این بحث. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.